هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ششمین غروب از پاییز 1400 خورشیدی، 28 ماه سپتامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از استودیو رادیو فردا در پراگ با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از تو پروانه و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 11700 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری به حدود 120,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس اعلام شدند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز سه‌شنبه خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش، آمریکا تأکید کرد که ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برگزاری رزمایش نظامی در مناطق مرزی شمال غرب ایران را موضوع حاکمیتی نامید. سعید خطیب‌زاده که در واکنش به سخنان الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان سخن می‌گفت، افزود که این رزمایش برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام می‌شود. الهام علیوف روز دوشنبه با اشاره به رزمایش نظامی ایران گفته بود برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای مناطق آزاد شده آذربایجان حق حاکمیتی ایران است، اما چرا آن را در 30 سال گذشته که این مناطق تحت اشغال ارمنستان بود انجام نداد؟ سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات الهام علیوف را مایه تعجب دانست و در این حال روابط دو کشور را خوب و محترمانه توصیف کرد. محسن حسینی، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان گلستان، اعلام کرد در پی کاهش 29% بارش‌ها و 84% ورود آب به رودخانه‌ها، 5 سد استان گلستان کاملا خشک شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقام دولتی اشاره کرد که 7 سد هم بین 1-20% آب دارند. بر اساس این گزارش، استان گلستان در سال آبی مهر 99 تا ابتدای مهر امسال یکی از خشک‌ترین سالها را در 50 سال اخیر پشت سر گذاشته است. مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفتند به علت خشکسالی بیشتر از 5000 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. به نوشته تسنیم، خشکسالی مشکلاتی را در تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان گلستان ایجاد کرده و در حال حاضر مردم شهر گرگان از ساعت حدود 7 عصر و بعد از آن تا صبح روز بعد با افت شدید فشار آب مواجهند یا در مناطقی قطعی آب دارند. ممنونم از توجه شما و ادامه این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحیدمنش می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به برنامه هسته‌ای ایران، واکنش کشورهای طرف برجام به عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات و اسرائیل که میگوید به دنبال اجرای طرح‌های جایگزین در صورت عدم بازگشت تهران است.
Over the past few years, Iran has made a major leap forward in its nuclear R&D, its production capacity.
به بازگشت زائران اربعین در بحبوحه شیوع کرونا و نگرانی از بالا رفتن دوباره آمار کرونا در ایران نگاهی خواهیم داشت. و امروز دادگاه حمید نوری در سوئد برگزار شد. گفتگویی داشتیم با یکی از شاهدان دادگاه امروز.
این یه کشتاری بوده که 30,000 نفر که خب 90% از هواداران مجاهدین بودن اعدام شدن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات از 30 خرداد ماه و عدم دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است، ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایران باید به آژانس انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع کرج را بدهد، وگرنه باید منتظر عمل متقابل دیپلماتیک باشد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم چه رویکرد دیپلماتیکی می‌تواند در قبال نقض مدام تعهدات تهران صورت بگیرد.
عمل دیپلماتیک در این راستا از نظر قوانین بین‌الملل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع میشه، یعنی شورای حکام آژانس، و بعد میتونه به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشونده بشه. یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آژانس تقاضای دسترسی میکنه به یک سایت هسته‌ای، کشور عضو NPT باید بعد از دریافت تقاضای آژانس برای بازرسی مقدمات این بازرسی رو فراهم بکنه. اگه نکنه این میشه پرونده اکسس دنایال، یعنی خودداری از ارائه دسترسی به آژانس، که یک تخلف بسیار جدیه. خب ممکنه خیلی این سوال براشون پیش بیاد که خب ایران ماهات میگه من اجازه دسترسی نمیدم، اجازه دسترسی به دوربین ها رو نمیدم. اون فرق میکرد، اون بازرسی ها زیر پروتکل الحاقی بودن، ایران داشت اونو داوطلبانه در چارچوب برجام اجرا میکرد. خب اینا در چارچوب تخلف برجامی بود که الان دارن سرش چونه میزنن. اما کیس خودداری از ارائه دسترسی زیل NPT یک تخلف مهم دیگریه. این تخلف رو مدیر کل آژانس میتونه گزارش کنه به شورای حکام، همونطور که گفتم. و شورای حکام قطعنامه خودش رو که صادر میکنه هیچ پرونده رو به عنوان تهدید علیه امنیت جهان میفرسته به شورای امنیت. توی شورای امنیت وضعیت ایران الان به این صورته که همین الان هم 6 قطعنامه معلق شده پیشا برجامی در واقع مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایرانه. یعنی اصلا نیازی به تصمیم گیری و چونه زنی برای یه قطعنامه جدید نیست، کافی یکی از طرفین مانده در برجام، یعنی 4-1 شکایت بکنه تا اون 6 قطعنامه برگردن. این خلاصه کار دیپلماتیکیست که میشه کرد در این راستا.
وزیر خارجه فرانسه هم در سازمان ملل به ایران گوشزد کرده که فکر نکنه هر وقت دلش میخواد میتونه برگرده به مذاکرات و فرصت داره برای این موضوع. سخنان مشابهی هم شنیدیم از مقامات آمریکایی و طرفهای دیگه برجام. چرا هیچ ضرب العجلی تعیین نمیشه برای تهران؟
یکم شرط برمیگرده به اصول پرستیژای دیپلماتیک. ضرب العجل یک چیزیه که هم برای کشوری که دریافت میکنه از نظر حیثیتی چیز سنگینیه که بهش تن بده، هم اگه ازش خودداری بکنه و به تن دادن بهش برای کشور یا کشور صادر کننده اون وقت سنگینه که عملی انجام ندن. پس ضرب العجل یکی از راههایی که مونده با آخره. ضرب العجل باید پشتش یک ضمانت اجرایی یا تصمیم قوی اجرایی باشه. مثلا بگن اگه شما تا 15 اکتبر برنگردی سر میز مذاکره، ما این اقدام مشخص رو علیه شما انجام خواهیم داد، یعنی تصمیمش رو داشته باشن. خب اگر برنگرده این اقدام رو بعد انجام بدن، این کار رو از نظر غربی ها سخت‌تر میکنه. من به این باورم که سرانجام اینها زمانی به سمت صدور ضرب العجل خواهند رفت که واقعا دیگه تصمیم داشته باشن پرونده رو ببرن به شورای امنیت و کلا چشم رو روی برجام ببندن. برای همینه که تا حد زیادی تعارف میکنن نسبت به صدور یک اولتیماتوم این چنینی، چون باید پشتش یک اقدام عملی جدی رو انجام بدن.
سفیر اسرائیل هم آقای غفوری در سازمان ملل دیروز گفته که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان به طور فزاینده‌ای در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات هستند. چه طرح جایگزینی رو میتونه اسرائیل ارائه کنه که همراهی کشورهای دیگر رو هم ضمنی داشته باشه؟
ببینید، اصلا به نظرم صحبتایی که شد در مبنای عمومی این دلالت میکنه بر اقدام نظامی، هرچند که به صراحت گفته نشده اقدام نظامی، اما زیرکانه از تریبون مجمع عمومی به این مسئله اشاره شده که کلمات مانع نمیشه سانتریفیوژ ها بچرخند. برخی کشورها گفته شده که خسته شدن، اسرائیل میگه ما خسته نمیشیم و اقدام میکنیم. به نظرم جمهوری اسلامی باید خطر حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ایش رو در این مرحله جدی بگیره. دلیلش هم اینه که اسرائیل به جد بر این باوره که هزینه درگیری با ایران بدون بمب هسته‌ای هر چه که باشه کمتر است از هزینه درگیری با ایران مجهز به بمب هسته‌ای. بنابراین این مسئله ممکنه جدیتی داشته باشه در هیئت حاکمه اسرائیل، و اسرائیل از یک طرف دیگه مطمئنه که اگر درگیر بشه با ایران، اگر بمباران کنه تاسیسات هسته‌ای رو، در صورت بالا گرفتن درگیریش غربی‌ها به عنوان متحد هفت دهه‌ای اسرائیل پشت ایران نخواهند ایستاد، بلکه پشت اسرائیل رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر سرویس‌های امنیتی اسرائیل به این نتیجه برسن که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، احتمالاً اقدام اینچنینی خواهند کرد و اسرائیلی‌ها اخیراً دارن هشدارهایی رو در لفافه میدن به خاطر اینکه نمیخوان در به صورت رسمی در مجامع بین المللی یک کشور دیگر رو تهدید بکنن به جنگ، ولی این هشدارها رو به نظرم جمهوری اسلامی باید جدی بگیره.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، درباره عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات و واکنش کشورهای جهان به این موضوع. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 ده میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
من با اکثر کسایی که در اطراف من به هر حال دور و خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی به صرف دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد یه مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
بعید میدونم که اصلا توافق برجام دیگه‌ای بتونه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و امریکا به اون شکلی که اروپا و امریکا مد نظرشونه به وجود بیاد. و اگر به فرض محال تحریم‌ها برداشته بشه، فقط نیروهای سرکوبگر وضعیت مالیشون بیشتر میشه، تعدادشون بیشتر استخدام میکنن، خدم و حشمشون بیشتر میشه، به غارت و تهاجم مردم بیشتر ادامه میدن و در خارج از کشور هم نیروهای نیابتیشون تروریست رو، وحشت رو به تمام دنیا بیشتر صادر میکنن و قوی‌تر میشن. و این کارها دقیقاً خلاف مضمون برجامی هستش که مورد نظر اروپا و امریکا هستش.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدم‌ها رو در به در کشورهای خارجی کرده، الان هم که ترکیه داره منفعتشو میبره، مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن، و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو مقام عراقی که به نام آنها اشاره‌ای نشده روز دوشنبه 5 مهر به اسوسییتد پرس گفتند که دور جدید مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در بغداد برگزار شده است. این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
یک مقام عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید در ملاقاتی که هفته گذشته برگزار شد، مذاکرات در مورد طرحی که ایران و عربستان قبلا در مورد آن توافق کرده بودند از جمله گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک دو طرف ادامه یافته است. این مقام عراقی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، گفته است که مذاکرات هفته گذشته میان ایران و عربستان سعودی در سطح وزیران نبود، ولی آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد. دولت عراق طی سال جاری در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی نقش فعالی ایفا کرده است. از اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که ماه آوریل امسال حدود 6 ماه پیش برگزار شد، بغداد میزبان چندین دور گفتگو بین مقام‌های تهران و ریاض بوده است. کارشناسان معتقدند که همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. همچنین از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا حضور نظامی خود در عربستان را کاهش داده است. در آخرین مورد 20 شهریور ماه واشنگتن سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی خود از عربستان را خارج کرد. از دیگر سو ایران نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض، یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه، میتواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت‌های جهانی کمک کند. در یک نشست منطقه‌ای که ماه گذشته به دعوت دولت عراق در بغداد برگزار شد، علاوه بر تعدادی از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی، وزیران خارجه ایران و عربستان نیز در آن شرکت کردند. هدف این نشست کاهش درگیری و تنش‌های منطقه‌ای بود و نقش دولت عراق به عنوان یک میانجی فعال را تثبیت کرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات هفته گذشته بین مقام‌های ایرانی و سعودی چه دستاوردی داشته است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی رویداد قطع شد. دو کشور علاوه بر حمایت از گروه‌های رقیب در جنگ یمن، در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ده ها هزار نفر از زائران ایرانی که علی‌رغم توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند، حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام و شلوغی و سردرگمی روبرو شدند. از سوی دیگر مقامات بهداشتی نگران آلوده بودن این مسافران به ویروس کرونا هستند و توصیه می‌کنند که زائران در مرز ایران و عراق باید تست کرونا بدهند تا در مورد نظرات مختلف نتوانند به کشور بازگردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
آب دهان مؤمن شفاست. این حرف‌ها رو این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده‌ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند. و و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک لیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند. و حالا همزمان نگرانی هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود. این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یک شنبه 4 مرداد ماه اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره، که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیر.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیزی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش‌ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه‌ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
کیانیش فرید نگاهی داشت به مراسم اربعین در عراق و بازگشت زائران علی‌رغم بیماری کرونا در این کشور و همچنین در ایران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
7 سال پس از صدور رأی دادگاه بین المللی داوری علیه ایران روز سه‌شنبه، شرکت داناگاز از صدور حکم نهایی دادگاه خبر داد. بر اساس حکم دادگاه ایران باید جریمه 607 میلیون دلاری به شرکت داناگاز امارات متحده عربی به دلیل لغو یکجانبه قرارداد گاز بین دو کشور بپردازد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شرکت دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه 607 میلیون دلاری تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به دلیل لغو قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. این مبلغ ضرر مالی 8.5 سال شرکت دانا از فسخ یک جانبه قرارداد توسط ایران را شامل می شود و قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده ضرر مالی این شرکت که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله است در ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نتیجه داوری درباره زیان 16.5 سال بعدی قرارداد در سال 2023 میلادی اعلام خواهد شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001 یعنی 20 سال پیش در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی نهایی شد. بنابر توافق به عمل آمده بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت دانا گاز قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیده شدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس که مخزن مشترک با ابوظبی است روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. اجرای این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی نژاد شد در آن زمان گفته بود این قرارداد 20 میلیارد دلار به ایران ضرر می‌زند، زیرا به گفته او بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده بود. امارات متحده عربی در سال 2009 علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد و در سال 2014 رأی ابتدایی این دادگاه به نفع امارات صادر شد. هنوز دقیقاً معلوم نیست میزان خسارتی که شرکت دانا گاز برای 16.5 سال بعدی قرارداد در نظر گرفته چه میزان است، اما در سال 2014 و همزمان با رأی ابتدایی دادگاه بین‌المللی به نفع امارات، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود، موضوعی که وزارت نفت ایران به سرعت آن را رد کرد و گفت پرونده فعلا در دست بررسی است. مقامات ایران تا کنون به این حکم دادگاه برای پرداخت جریمه 607 میلیون دلاری واکنش نشان ندادند. ایران طی سالهای گذشته در دو پرونده دیگر مناقشه گازی نیز در دادگاه‌های بین‌المللی جریمه شده که یکی از آنها جریمه 1 میلیارد و 900 میلیون دلاری در سال 2017 به خاطر گرانفروشی گاز به ترکیه بود و دیگری جریمه 2 میلیارد دلاری در سال گذشته به خاطر تأخیر در پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان.
جمشید زند گزارش می‌دهد اما رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. دستور برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران امکان دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده خود را ندارد. در همین زمینه فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره، منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستند این دارایی ها رو به ایران برگردونند. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلاره، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلاره، ژاپن 1.5 میلیارد دلاره و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی تا یه چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردن این پولها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده. موانعی که وجود داره بسر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا است. تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پول ها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پول ها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی، و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلسه دیگر از دادگاه حمید نوری روز سه‌شنبه 6 مهر در سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. امروز احمد ابراهیمی، یکی از زندانیان پیشین و از شاهدان اعدام‌ها در دهه 60، علیه حمید نوری شهادت داد. در گفتگو با آقای ابراهیمی ابتدا از او درباره دادگاه 6 مهر ماه پرسیدم.
من امروز مشاهدات خودم رو در اون طول قتل عام توضیح دادم و گفتم که توی جاهایی که من بودم و افرادی که من خودم دیدم که اینا رو بردن، ما رو با هم دیگه بردن، البته خب اونا اعدام شدن و من موندم و وظیفه خودم میدونم که در مورد چگونگی اون روزها برای دادگاه یا مجامع بین المللی هر جا بودم در این مورد توضیح بدم. این یک دادگاهیه که در مورد یکی از افراد این باعث و بانی ها عوامل این قتل عام هستش و ما هم هر چقدر که در مورد او میدونستیم و اون چیزایی که در اون موقع شاهد بودیم براشون گفتم.
آیا قضات سوال مشخصی از شما پرسیدن درباره آنچه در اون سالها گذشته و آنچه شما شاهد اون بودید؟
به طور مشخص اونها چیزهایی که پرسیدن میخواستن ببینن که آیا حمید نوری به شخصه در این مورد چقدر همراه بوده و چقدر کار کرده و چه کارهایی میکرده در اون زمانها، که خب من توی بندی بودم که بند هواداران مجاهدین بود و خودم هم هوادار مجاهدین بودم و هستم و در مورد اونها توضیح دادم و گفتم که چه چیزهایی رو دیدم، چون که یکی از چیزهایی که بسیار برجسته بود این بود که افرادی که هستن اونجا مثلا مشخص بکنن که آیا هنوز هوادار مجاهدین هستن یا نیستن و اینو با سوالاتی مثل این که اتهام چی هستش و اگر کسی میگفت من هوادار مجاهدین یا هوادار سازمان، بالاخره اون لفظی که رژیم برای مجاهدین به کار میبره نمیگفت و این باعث میشد که افراد رو اعدام بکنن و من این رو توضیح دادم اون موقع.
از تجربه خودتون در دادگاه امروز برامون بگید. آیا با حمید نوری رو در رو شدید شما امروز در این دادگاه؟
من به فاصله 2 متری حمید نوری نشسته بودم و اونو از رو در رو میدیدم و هیچ موقع هم تو صورتش نمیخواستم نگاه بکنم، چرا که واقعا کسی که افراد رو در اون روزها اینطوری به دار می آویخت اصلا چهرش ترسناکه. به همین خاطر بله من دیدمش و این رو از گواهی دادم که این خود همون حمید نوری هستش و جزئیاتش رو براشون توضیح دادم.
چقدر فکر میکنید روندی که این دادگاه پیش گرفته برای محاکمه حمید نوری میتونه به روشن شدن زوایای مبهم اتفاقات دهه 60 و علل خصوص سال 67 منجر بشه؟
بله ببینید، این یه کشداری بوده که 30,000 نفر، 30,000 نفر که خب 90% از هواداران مجاهدین بودن، تو این قتل عام اعدام شدن و به نظر من این یک به قول معروف چشم مردم رو و چشم ایرانیان رو باز میکنه. همونطوری که میدونین سالیان بسیار من نمیتونم بگم رژیم سعی میکرد که این قتل عام رو مخفی بکنه از مردم تا اینکه با اون البته برای مجاهدین به نظر من مخفی نبود، ولی به هر حال این زمانی بیشتر توجهات رو جلب کرد که آقای منتظری با اون مخالفت کرد و جزئیاتش بعداً همچنان که میگذشت بیشتر میشد.
اما رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه ششم مهر ماه تورم را خط قرمز دولت دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم شود پرهیز کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تابستانی که گذشت تابستان خشک و کم آبی بود، یکی از کم بارش ترین تابستان ها. کارون در خوزستان، هامون در سیستان و بلوچستان، بختگان و ارژن در فارس، دریاچه ارومیه در آذربایجان، زاینده رود در اصفهان و بسیاری از رودها و تالابها و دریاچه های دیگر در سراسر ایران یا خشک شدند یا در معرض خشکیدگی قرار دارند. زندگی شهروندان در شعاع اطراف این منابع مهم و بزرگ آب و آبادانی رو به خشکی گذاشته و مخصوصا زندگی روستایی آسیب جدی دیده است. از طرفی پیشبینی نمی شود که بارش فراوانی هم برای پاییز و زمستان امسال در راه باشد. اینطور که مرکز پژوهش‌های مجلس می گوید تنش آبی در شهرها و روستاهای ایران در حال افزایش هم هست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان امسال 282 شهر ایران با تنش آبی درگیر بودند و در سال آبی جاری هم 104 شهر در حوزه آبریز مرکزی تنش آبی را تجربه خواهند کرد. 38 درصد این شهرها در وضعیت قرمز تنش آبی قرار خواهند گرفت. با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس میگوید تنش آبی نسبت به بحران آبی بیشتر قابل مدیریت است.
تنش آبی موضوعی به اصطلاح قابل حلتر و کوچکتر از بحران آبیه. در یک کشوری که عمده گسترش با بحران آب روبرو است، تنش آبی مسئله قابل کنترل تری، یعنی به مشکل کوچکتری داره اشاره میکنه. و مضاف بر این که اساساً موضوع آب شرب اون بخش حاد و غیر قابل حل به اصطلاح بحران آب یا کمبود آب در ایران نیست.
پس چرا هم بحران و هم تنش آبی همچنان ادامه دارد و راه برون رفتی هم پیش رو دیده نمی شود؟ چه اتفاقی باید بیفتد که نمی افتد؟ ناصر کرمی میگوید سرمایه گذاری.
مسئله اصلی به واقع سرمایه گذاری ها و زیرساخت هایی که لازمه به اصطلاح آب رو تصفیه کنه و منتقل کنه و به دست شهروندان برسونه. یک اصطلاحی هست به نام خوشسالی مهندسی. خوشسالی گاهی باعث میشه که آب وجود داره، ولی شما با سرمایه گذاری های مهندسی گرانتر و پیچیده تری باید بهش دسترسی پیدا بکنید. نکته اینه که در شرایط خوشسالی فرض کنید برای جایی مثل تهران باید آب رو از جای دورتری منتقل کنن، باید آبی رو منتقل کنن که احتیاج به مراحل تصفیه بیشتری داره و از این جهت هزینه‌اش بیشتر میشه، هزینه دولت بیشتر میشه. گاهی باید سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای بزنن، مثلا باید چاه‌های جدید حفر بکنن، باید تصفیه خونه‌های جدید را بندازن، باید پروژه‌های انتقال آب مثلا لوله‌کشی‌های بزرگتری نمی‌دونم انجام بدن که آب منتقل شه. اینها از جنس سرمایه‌گذاری و اینها لزوماً از جنس کمبود آب نیست.
علاوه بر اینها کشاورزی ناپایدار به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکلگیری تنش و بحران آبی در ایران شناخته شده است. از منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی میپرسم چرا کشاورزی در ایران ناپایدار توصیف میشود؟
توسعه کشاورزی که در ایران صورت گرفته توسعه نامتوازنی بوده و زمانی که کشاورزی رو به عنوان محور توسعه قرار دادن بیشترین فشار رو به طبیعت وارد کردن، مراتع ما تغییر کاربری دادن به زمین‌های دیم و دیم‌ها هم به زمین آبی که برای آبرسانیشون از سدسازی ها کمک گرفتن، خصوصا در دوره سازندگی جناب آقای رفسنجانی این قضیه حدت و شدت بیشتری داشت. و مسئله دیگه هم حفر چاهای عمیق بود که همه اینها منجر به این شده که تالاب ها خشک بشن و در بسیاری از جاها به دلیل خالی شدن آبخان ها ما میبینیم که زمین فرو نشست داشته است. لذا این توسعه نامتوازن و ناکارآمدی که در بخش کشاورزی داشتیم آسیب زیادی به محیط زیست زده است.
آیا برای تغییر شرایط فعلی کشاورزی باید به کلی در ایران تعطیل شود؟
بنده زیاد موافق این قضیه نیستم که کشاورزی تعطیل بشه. آنچه که مهم هست این است که ما بتونیم کشاورزی سازگار با اقلیم هر منطقه داشته باشیم. کشور ایران اقلیم‌های متفاوتی رو داره، شرایط اکولوژیک متفاوت رو داره، حوزه‌های آبریز متفاوتی داره که هر کدوم شرایط خاص خودشون رو دارن و باید بر اساس شرایط حاکم بر اون اقلیم طراحی الگوهای کشت صورت بگیره، طراحی تناوب صورت بگیره.
و ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ که درباره میزان و منابع آب مصرفی کشاورزی ناپایدار در ایران توضیح می‌دهد. شاید مهمترین الگویی که باید برای جبران خشکیدگی و بهبود شرایط آبی در ایران تغییر کند.
مسئله کشاورزی ناپایدار با به اصطلاح حقابه طبیعت است. یعنی اینکه کشاورزی ایران میتونه 34 میلیارد متر مکعب آب رو در اختیار خودش بگیره. آب شرب هم حالا مجموع آب شرب و آب برای صنعت هم یه چیز حدود در حالت عادی طبیعتا نباید 5-6 میلیارد، مجموعا نباید بیشتر از 5-6 میلیارد متر مکعب باشه، ولی حالا دست بالا بگیریم میشه 10 میلیارد متر مکعب. 10 میلیارد اونجا، 34 میلیارد اینجا، ما آب داشتیم همیشه. یعنی ما میزان آب تجدیدپذیر ایران 134 میلیارد متر مکعب بوده، الان شده 80-90 100 میلیارد متر مکعب حتی شده. یعنی وقت از 80-90 میلیارد متر مکعب نه کمتر بوده نه کسی، حتی بدبین ترین آدم ها مدعی اینن. پس ما به اینقدر آب هست که ما یک کشاورزی 34 میلیاردی رو به اصطلاح پیش ببریم و آب شرب و آب برای صنعت کافی داشته باشیم. اما نکته اینه که کشاورزی داره 80-90 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه، کشاورزی ناپایدار، و این آب رو همش رو از طبیعت داره میگیره. اینکه دشت ها میخشکن، رودخونه ها میخشکن، تالاب ها میخشکن به این خاطره.
اما همه اینها به همت و برنامه ریزی و طراحی و سرمایه گذاری و زمان نیاز دارد و این در حالی است که همین حالا در بسیاری از مناطق ایران آب به موضوع اساسی درگیری و منازعه و مسئله بقا بدل شده است. اینطور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، نه فقط آب کشاورزی که کمبود آب شرب در بسیاری از روستاها موضوع درگیری و تنش است. ناصر کرمی تأکید می‌کند که مشکل آب شرب در ایران کمبود منابع نیست، بلکه کمبود زیرساخت هاست.
تأمین آب شرب شهروندان احتیاج به سرمایه گذاری ها و توسعه زیرساخت ها داره. یعنی یک مسئله مهندسی تجاریه، یک مسئله عمرانیه. فرض کنید شهری مثل دبی وسط بیابون درست شده و خب این باید آب رو از یک جایی، یعنی از یک ناکجا آباد بیارن. حالا روش اونا شیرین سازی بوده. یک شهری مثل لاس وگاس که وسط بیابونه و آب رو باید از یک جای دوردستی، ما همچی چیزی نیست. ما اغلب الان بیش از 80% جمعیت ایران به این دو خط و رأس زاگرس و البرز تکیه دارن و اینها آب به اندازه کافی در اختیار جمعیت انسانی میذارن. یعنی کل مصرف آب شرب ما شاید 5 میلیارد متر مکعب نباشه. به همین خاطر سرمایه گذاری میخواد برای زیرساخت‌ها. بعضی جاها مثل خوزستان مشکل اینه که زیرساخت‌ها فرسوده است. یعنی چرا باید شهروند تا اهواز آب خوردنی نداشته باشه، آب نوشیدن، یا اینکه باید فاضلاب توی شهر باشه؟ اینا این خب این سیستم و زیرساخت این شهر قدیمیه، دهه 30 و 40 ساخته شده و بعد توسعه پیدا نکرده. سرمایه گذاری روی زیرساخت هاست. این سرمایه گذاری هم از جنس تکنولوژی خیلی به اصطلاح پیشرفته ای که در دسترس ایران نباشه، های تک باشه، اینا نیست. نه، تکنولوژیش رو ما داریم، پولش رو باید فقط داشته باشیم. حالا اینکه دولت پول داره یا پول نداره، یا پول داره اینو جای دیگه داره خرج میکنه، چرا اینجا خرج میکنه، اونجا دیگه میشه بحث‌های سیاسی، به واقع بحث‌های فنی و محیط زیستی مربوط به آب نیست.
تنش‌های آبی مخصوصاً در تابستان سال جاری، تابستان 1400، اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که از خوزستان آغاز شد و به شهرهای دیگر سرایت کرد و پس از سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت با شعارهای ضد حکومت جمهوری اسلامی ادامه یافت. پاسخ حکومت به اعتراضات شهروندان نگران بحران آب و معیشت خود شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشک‌آور بود، پاسخی که البته تغییری در وضعیت بحرانی آب در مناطق مختلف ایران و نگرانی شهروندان معترض ایجاد نکرده است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید.